دومین اصل دیالکتیک و مهمترین اصلش همون تضاده که در واقع موتور محرک همه چیزه به نظر اون سن. و با کشف تضاد یک مسئله و یک بن‌بست که در برابر ماتریالیسم مکانیک قرار داشت، مکانیکی، با اون این بود که اون نمیتونست توجیه بکنه که عامل این حرکت ماده چیه، چرا حرکت کرده و این تحولات از کجا درش ناشی شده. ماتریالیسم دیالکتیکی نفس راحتی کشیده و گفته که خب این عاملش در درون خودشه. بنابراین ما سلام علیکم برای حرکت موجودات دیگه به خارج از ماده نمیریم و در داخل ماده هستیم. برای اینکه ببینیم که مثلا یه تضاد چیه و چی جوره و به چه صورته، چند تا مطلب رو در اینجا باید مشخص کنیم. اولین مسئله اینه که سلام، شما یه مورد رو به عنوان نمونه به ما ارائه کنید، جایی که تجربه کردید در عمل ثابت شده که دو تا عامل زد در داخل یک موجودی وجود داره، یه نمونه تجربه شده که تا ما بتونیم شناختمون بگیم نسبت به اون شناخت علمیه بر اساس تعریفی که شما کردید به ما نشون بدید. مثالی که معمولا میزنن یه اتم انگوش میگذن که اتم نمونه مشخص و آشکار و به خوبی نشون میده که قضیه از چه قرار بود. در اتم که دایره ای از دیدی که بنده کشیدم دقیقا دایره نیست، ولی شما این رو دایره و در این دایره یک هسته مرکزی وجود داره که این هسته مرکزی به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشش به نام پروتون و یک بخشش به نام نوترون و بین این پوسته اتم و بین هسته مرکزی چیزایی وجود داره به نام الکترون. این الکترون ها در حال گردش دور اتم، البته تعداد الکترون ها مختلفه، در بعضی از اتم ها یک الکترون بیشتر نیست مثل هیدروژن، بعضی ها بیشتره، دوتا ستا تا تعداد همینجور بارد است. خب اونی که از نظر تضاد میگن مورد آزمایش هم قرار گرفته و ثابت شده و مسلم از نظر علمی اینه که این هسته مرکزی پروتونش دارای بار الکتریکی مثبت، نوترون دارای بار الکتریکی خودساز. پس هسته مرکزی از دو جزء ترتیب پیدا کرده، یک جزءش بار الکتریکی مثبت داره که همون پروتون باشه و یک جزءش بار الکتریکی خودساز داره. الکترون هایی که در اطراف اون هسته مرکزی در گردشه بار الکتریکی منفی داره. این از نظر علمی ثابت شده است و مسلم و دیگه جای تردید هم درش نیست. بنابراین ببینید وقتی ما میگیم که تضاد در درون همه چیزه، این رو علم به تجربه ثابت کرده الکترون بار الکتریکی منفی داره، پروتون بار الکتریکی مثبت داره، یعنی دو تا ضد، این منفی و مثبت، این دفع این اثبات. و اینا و چون همه موجودات و مواد جهان هست، هر چیزی که ماده است از اتم ها تشکیل شده، وقتی خود اتم ها دارای این دو عامله و این دو نیروست، یعنی بار الکتریکی مثبت و منفی، بنابراین ما میتونیم که بگیم که ضدین در دل هر موجودی وجود داره. پس این مورد تجربه شده و آزمایش شده و ثابت شده و مثبت. خب قبل از این که وارد بشیم در بررسی این مسئله، ببینیم اشکالات کار کجاست، این جمله رو باید عرض بکنیم که بین ضدین و دقیقین اینها معمولا فرقی قائل نشدند و یکی رو به جای دیگری به کار می‌برند. مثال‌هایی که اونا می‌زنن، این مثال‌ها نشون دهنده اینه که مقصود اونها از ضدین دقیقینه. فرق بین دقیقین و ضدین مشخص چیه؟ که ضدین معمولا دو تا امر وجودی رو میگن که هر دوی اینها با هم نمیتونن باشن، ولی عرض کنم که نفی هر دو ممکنه. مثلا سفیدی و شیرینی، سفیدی و سیاهی، سفیدی و سیاهی دو تا رنگ، نمیشه که این سفیدی و سیاهی هر دو با هم باشه، اما میشه نه این باشه و نه اون، رنگ دیگری وجود داشته باشه در این دید. زرد باشه، قرمز باشه، سبز باشه، دو تا امر وجودی که جمع اونها غیر ممکنه، ولی رفع هر دو و نبودن هر دو ممکنه. ولی دقیزه اینجور نیست، دقیزه دفی و اثبات، نه هر دو میشه با هم باشن و نه هر دو میشه نباشن. هست و نیست، شما اینجا وجود دارید و ندارید، نه میشه وجود داشته باشید و نداشته باشید، و نه این باشه نه اون، بالاخره اهل ما هست، یا وجود دارید یا ندارید، یا هست یا نیست. مثال هایی هم که اینا میذارن برای که ضدین در یک چیز یک جا یک زمان قابل جمعه، به خوبی پیداست که مقصود اینها از ضدین همون دقیقینه. مثلا اون جورج پولیتسر در اصول مقدماتی فلسفهش که تقریبا از رایج‌ترین کتاب های فلسفی اونهاست، جورج پولیتسر مثالایی که میزنه در این باره اینه که مثلا شما زیر آسمون ایستادید، باران داره میاد، از شما سوال میکنن باران میاد، میگید بله، همون ساعت همون لحظه قطع میشه باران، میگید نه. پس ضدین در یک وقت یک جا با هم جمع شده. یا فرض بفرمایید که یک انسانی میمیره، این آدم مرده، در این اون که مرده معذالک بعضی از سلولهاش تا ساعتها زنده است و حالت حیاتی داره. پس مرگ و حیات در یک چیز با هم جمع شدن، یعنی در یک جا با هم جمع شدن. حالا برسیم به اینجا، ببینیم در دائره اتم از گاز چه قراره، تا بعد مسائل دیگر رو در این باره بحث. چند تا اشکال در اینجا مطرحه. اولین اشکال اینه که اینا مقصودشون از ضده نقیزه اینه، سلام علیکم، و همون سلام علیکم نفی و اثباته، ولی اینجا که رسیدن در اصل کلمه منفی و مثبت گولشون زده، که مثلا میگیم پروتون بار الکتریکی مثبت داره، الکترون بار الکتریکی منفی داره. کلمه منفی و مثبت گولشون زده و خیال کردن اینجا به معنای نفی و اثباته، یعنی یکی داره و یکی همونو نداره، در حالی که این نیست. در اینجا پروتون و الکترون هر دو بار الکتریسته دارن، یعنی هر دو بار دارن، منتها اون یک نوعه، این یک نوع، نه اینکه یکی نفی باشد و یکی اثبات، تا به قول شما بگیم در دل اتم دو چیز با هم جمع شده، یعنی دو تا ضد که مقصود اینا همون دقیقین با هم جمع شده. پس اولین اشکالی که بر اینا مترتبه اینه که کلمه تعبیر منفی و مثبت، بار الکتریکی منفی و مثبت، دو تا اصطلاح علمیه و هر دو بار دارن، نه اینکه یکی داشته باشه و یکی نداشته باشه. این یه جهت. عرض میکنم خدمتتون در باب مرگ و حیات، مرگ چیزی نیست جز همون عدم الحیات، یعنی حیات داره و نداره. اونجا صحیح است که بگیم که نقیضینه، مرگ و حیات نقیضینه، داره و نداره. اگر هر دو رو بخواید شما بگید، جمع بین نقیضین کردید و این غیر ممکن. بنابراین وقتی میگیم این شی باری برش بار است به نام مرگ، یعنی این حیات نداره، نه اینکه یه چیزی داره به نام مرگ که ما انگوش بگذاریم روش. در اینجا از اون قبیل نیست، در اینجا حرف ما همینه. اگر از اون قبیل بود یعنی واقعا نفی بود، بله، ولی اینجا الکترون که بار الکتریکی منفی داره، بار داره، بار الکتریسته داره یا بار الکتریسته نداره؟ این بار الکتریسته داره، اصلا از نظر علمی میگن بار الکتریسته منفی، بار الکتریسته مثبت. پس این یک نوع بار الکتریسته داره، اونم بار الکتریسته داره، منتها از دو نوع اسمشون رو میذارن منفی و مثبت، ولی مرگ و حیات از این قبیل نیست. در اینجا که میگیم این مرگ داره، یعنی در واقع حیات نداره، چیزی که حیات نداره مرده است. زمین مواد به کدوم زمین میگن؟ زمینی که آباد نشده، نه اینکه حالا این زمین یه چیزی داشته باشه به نام مرگ. توجه فرمودید؟ با اول آیون فلاسفه بگن عدم چیزی نیست، جایی نیست که مثل عدمستان که عدم ها اونجا خوابیده باشن، یعنی عدم الوجود، وجود که نیست عدم، ولی اینجا از اون قبیل نیست. اینجا بار الکتریکی داره، درست مثل رنگ میمونه، این یه رنگه و این یک رنگ، این رنگ دیگری دارد غیر از این رنگ، نه اینکه بیرنگی باشه. اینجا هم که وقتی میگه منفی، نه اینکه هیچی نداشته باشه، نه اصلا بار داره، بار الکتریسته داره، به این دلیل حرکت میکنه، به این دلیل چیکار میکنه، به این دلیل چیکار میکنه. پس بار داره و چون بار داره دو امر وجودیه، نه دقیقه این باشه. این یه جهت. جهات دیگری که در اینجاست، ببینید همیشه در بین ضدین به قول شما یک ضد همیشه غالب، یکی مغلوب. اگر الان من سالم هستم، عامل سلامتی غالبه، عامل مرض مغلوبه. مرگ و حیات، جهل و علم، هر یکی از اینا رو بخواید مثال بزنید، بالاخره یکی غالبه، یکی مغلوبه. تا یه سیستم حکومتی در یک جا در رأس کاره، اون غالبه، اون عامل ضدش مغلوبه، به عکس شد باز همچنین. پس همیشه یک ضد که همون حالت تز باشه غالبه بر آنتیتزه، تا وقتی که آنتیتز غالبه بر او بشه که سنتزی به وجود میاد. خب اگر اینا ضدین هستن، به فرقایی ببینم بین پروتون و الکترون بار الکتریک مثبت و منفی کدوم غالبه کدوم مغلوب، غالب و مغلوب اینجا مثل این دو جهت. جهت سوم، همیشه اینها جایشون عوض میشه، چون این گفتید که تز همیشه آنتی تزی داره و چون در حال تغییر علم دوام، برابر این تز همیشه به صورت تز باقی نمیموری و هم میریزه این کیفیتش و سنتزی به وجود بیاد، یعنی تز تازهی پدید بیاد. بسیار خوب، بفرمایید ببینم اینا روالشون چجوریه. اینا همیشه تا اتم اتم اون بار میتونی که مثبت این رو بردی سر جاشون هستن، هیچ کدوم هم تبدیل نمیشه به دیگری، که مثلا پروتون بره چیزی جاش بیاد، الکترون بره چیزی جاش بیاد، اینا همیشه با هم هست. جهت چهارو در زده این به قول شما همیشه دو تا ضد درگیری دارن، این اونو میخواد دفع کنه، این میخواد اونو دفع کنه، مثلا همین عامل حرکته که اینا درگیری دارن با یک دیگر و همین عامل حرکته و موجود حرکت میکنه. خب بین این دوتا تقابل تدافع واقع است یا خیر تعاون وجود داره، یعنی بار الکتریکی مثبت موجب میشه که الکترون در مدارش حرکت کنه، بار الکتریکی منفی موجب میشه وقت که مثبت به کار خودش برسه و راه خودش رو ادامه بده، مثل جاذبه و دافع. اینا کمک میکنن به هم برای بقای وضع اتم. پس پروتون و الکترون دفعه ها تقابل و تدافع ندارن، در حالی که اگر زنده این باشن همیشه تقابل و تدافع دارن. اینجا دفعه ها تقابلی نیست و تدافعی نیست، این اون رو نمیخواد دفع کنه، این نمیخواد اون رو دفع کنه، بلکه به هم کمک میکنن برای ادامه این نظام و ادامه این بحث. بنابراین باز اینجا این منفی و مثبت تضاد دیالکتیکی که شما مشخص کردید اون خصوصیات در اینجا وجود نداره. از این هم گذشتیم، ما فرض میکنیم که اینا زنده ایم، بار الکتریکی مثبت و منفی واقعا مثبت و منفی هستن و اینها زنده ایم. بسیار این سوال مطرحه که زده به خودی خود تضاد عامل حرکته یا یک عامل خارجی باید بیاد این تضاد رو به حرکت در بیاره. اونطوری که علم مشخص میکنه و موجودات رو بر دو بخش تقسیم میکنه، یک بخش موجودات باز و یک بخش موجودات بسته. موجودات باز اون موجوداتی هستند که تولید مثل می کنند، چه گیاه چه حیوان چه انسان، این موجودات بازه، موجودات حیاتدار به اصطلاح. موجودات بسته هم مثل جمادات، اونایی که قبل از مرحله حیات هست. خب از نظر علمی اون چی که مسلمه در موجودات باز همیشه تولید مثل نیاز داره به یک عامل خارج. یک مادر تز و آنتی تز اون حتما در درون خودشه به قول شما، و تولید مثل از اون یعنی فرزند که متولد میشه این سنتز. ولی این سنتز همیشه وقتی به وجود بیاد که یک عامل خارجی به عنوان یک عامل در از خارج نقش خودش رو ایفا کنه. در حیوان هم همینجوره، در گیاه هم همینجوره. دو هم پس موجودات باز همیشه اون تضاد درونی به خودی خود عامل دگرگونی و تغییر تز به صد تز نیست، یک عامل خارجی لازم دارن. و در موجودات بسته هم غالبا همینطوره، عنصری تبدیل به عنصر دیگر میشه. الان در داخل خورشید علم دوام این اتم ها در حال تغییر و تبدیل به یکدیگر هستند، که در نتیجه همین که مقدار زیادی این انرژی و حرارت آزاد میشه و بخشی از اونها به زمین داده میشه. ولی حتما یک فشار خارجی، نیروی خارجی و اون حرارت موجود در سطح خورشیدی که این تحویل و تحول رو موجب میشه. یعنی عرض کنم که اتمی شکل خودشو که این تزش از دست بده و تبدیل بشه به اتم دیگری، اتم هیدروژن تبدیل بشه به هلیوم مثلا، این نیاز به یک فشار خارجی، نیروی خارجی و حرارت و انرژی فوق‌العاده‌ای لازم داره که برش وارد بشه و این کار میشه. الان اتم‌هایی رو که بیشکافت و بشر از انرژیش استفاده میکنه، خب به وسیله فشاریست که برش وارد میارن، وسیله دستگاه‌های فشار الکترونیکی که برش وارد میارن و میتونن این هسته رو بشکافن، یعنی در واقع شکافتن که بازش کنن و به علت باز شدن اون انرژی که لاملای ایناست آزاد بشه. پس اتم یعنی تضاد به خودی خود عامل حرکت نیست و احتیاج داره به یک عامل خارجی که اون عامل خارجی بیاد و اینا رو به حرکت در بیاره. بله، ما بگیم از میکنم که ما گفتیم که اصلا اینا تضاد الکتریکی دیالکتیکی نیستن اینا. ما بگیم برفرض باشن، حرف الان ما بر این فرضه که همین اشکالاتی که تارا کردیم هیچ، فرض بگیریم که اینا تضاد دیالکتیکی دارن و همون پروتون و الکترون. ولی این سوال مطرحه که آیا تضاد به خودی خود عامل حرکت یا عامل خارجی هست؟ وقتی علم میگه که در نوع موارد اینجوریه که یک عامل خارجی لازم داره، اشکالاتی که پیش میاد زیاده و مهمتر از همون همه همون گامیه که ماتریالیسم دیالکتیکی میخواست درش قرار نگیره که ماتریالیسم مکانیکی درش قرار داشت. و اون اینه که وقتی ما میرسیم به اون ماده اولیه که بعد حسابشو خواهیم رسید انشاءالله، ابرهای هیدروژنی اولین ماده‌ای که به صورت ازلی بوده، اون حرکت کرده و در این حرکت شکل گرفته تصادف. ماتریالیسم مکانیکی نمیتونست بگه که عامل حرکتش چیه. ماتریالیسم دیالکتیکی میخواست عاملش رو در درونش جستجو کنه و در نتیجه به خارج داریم، چون اگه بخواییم بریم به خارج این سوال مطرح میشه که خب ماده اولیه غیر از اون چی نبود دیگه، از شما بگید اونه عامل خارجی کی بوده که برش وارد شده که تضاد درونیش رو به حرکت در آورده. الان ما میبینیم درست در همون بنبست قرار میگیره، تضاد به خودی خود عامل حرکت نیست، یک عامل خارجی لازم داره که تا تضاد درونی رو به حرکت در بیاره. برمیگردیم دست شما رو میگیریم میبریم به اون ماده اولیه و اون اصلی که شما قائلی، سوال میکنیم اون ماده چرا حرکت کرده. اگر بگید تضاد عامل درونیشه، بگیم تضاد که به خودی خود عامل حرکت نمیتونه باشه، یا عامل خارجی و فشار خارجی لازمه. عامل خارجی چی بوده؟ چون شما بگید غیر از اون ماده هیچی بوده. یعنی بزرگترین بمبستی که بخواستن ازش بگریزن درست گرفتار میشه. اگر تضاد به خودی خود عامل حرکت نباشه که علم میگه نیست، در ماده اولیه درگیره، چی بوده عامل خارجی؟
این گفت که این حرف میزنم، البته قبولم دارم در
نوشته هاشون که چی بودی که از دوستان دیروز منبعی از منابع اونها رو خواسته بود، که از ساده ترین کتابایی که الان در دسترسه همین اصول مقدماتی فلسفه مال جورج پولیتزر. عرض کنم که میگم که اینو ما قبول داریم که تضاد به خودی خود عامل حرکت نیست. ما اول هشت یک چیزی خود به استفاده ارتش اداره داریم بگیرید لطفا. در مورد عرض کنم که این که تضاد به خودی خود عامل حرکت نیست و یک عامل خارجی لازم داره، اینو چیزیست که قبول دارم. منتها میگم که همیشه نقش اصلی برای حرکت مربوط به عوامل درونی شیء و عوامل خارجی فقط شرطه برای اینکه اونا بتونن عمل کنن. پس نقش اصلی مربوط به عوامل درونی است و همون تضاد درونی، ولو شرط خارجی هم لازم. مثال میزنن در این مورد، این مثال هم مال اوناست. مثال میزنن به یک سنگی که قلم سنگی که شما اینو بذارید در یک ماشین جوجه کشی و حرارت بهش بدید، هرچه شما بهش حرارت بدید هیچ وقت این تبدیل به جوجه نمیشه. اینجا شرط خارجی وجود داره که همون حرارتی باشه که بهش داده میشه، ولی این که تبدیل به جوجه نمیشه برای اینکه شرایط داخلیش آمادگی نداره. در جواب اینا باید گفت که بسیار خوب، شرط خارجی به عقیده شما لازمه. حالا شما بگید که عامل اصلی همون شرایط درونیه، شرط خارجی واقعا یک شرطه و جنبه فرعی داره. بسیار خوب، جنبه فرعی، ولی به هر حال چنین چیزی لازمه یا نه؟ به همون نسبت که شما سنگ رو در داخل ماشین جوجه کشی بگذارید و حرارتی بهش ندید تبدیل به جوجه نمیشه چون عامل درونیش مساعد نیست، به همون نسبت یه تخم مرغ رو هم اگر شرط خارجی برش وارد نشه و حرارتی بهش نرسه به میزان لازم تبدیل به جوجه نمیشه به خودی خود. به هر حال شرط خارجی لازمه. حالا که شرط خارجی لازمه، حالا چه اصلی باشه و چه فرعی؟ باز برمیگردیم به همون ماده اولیه که حرکت اون ماده به چه علت بوده، عاملش در درونش بوده. عامل درونی فرضیه که به خودی خود نمیتونه عامل حرکت باشه، شرط خارجی لازمه. اون شرط خارجی چی بود؟ و اون درست داویست که ماتریالیسم دیالکتیکی میخواد ازش بگریزه که درش گرفتار بشه. اضافه بر این که حالا با چه معیاری شما اینجا رو اصلی و فرعی قرار میدید؟ اون شرط خارجی رو بگید فرعی، نمیدارم اون عامل درونی رو بگید اصلی. به هر حال به همون نسبت که تخم مرغ بدون حرارت جوجه نمیشه، جوجه به دست نمیده، به همون نسبت سنگ اگر حرارت بهش برسه جوجه نمیشه. پس هر دو لازمه، هم شرایط درونی لازمه و هم شرایط بیرونی لازمه. حالا شما اسمش بذارید اصل، بگذارید اصل، ولی اصل نیست که بدون این فرع هیچ نقشی نداره و هیچ خاصیتی نداره. یعنی تخم مرغ از نظر تولید جوجه میشه درست مثل اون سنگ، بی خاصیتی داره. اضافه بر این خلاصه بفرمایید، در اینجا شما بگید که زنده در یک چیز آمدن با هم جمع شدن و این تضاد در درون همه چیزا وجود داره. در فلسفه وقتی میگن که دقیقه که منظوری را از کردیم از زنده این همون دقیقه اینه، میگن با هم جمع